آمار جهانی کل موارد کرونا نزدیک 3,300,000 مورد با بهبودی بیش از 1,000,000 تن. مبتلایان کرونا در سطح جهان اکنون بالغ بر 2,000,000 تن. همزمان امیدواری های نسبت به کارکرد یک دارو رمدسیویر.
نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها دادن این بوده که استفاده از این دارو باعث شده که دوران بیماری یه چند روزی 4 روز کمتر شد.
درخواست 10 تن از کارشناسان و مقامات ارشد پیشین از رئیس جمهوری ایالات متحده برای افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. گفتگوی رادیو فردا با مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها.
There's no indication that the Trump administration is going to relieve the pressure, but the regime in Iran.
امروز اول ماه می، روز بین المللی کارگر. کارگران ایران همچنان زیر فشارهای فزاینده.
تشکل‌های کارگری و صنفی بیانیه‌هایی را به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه منتشر کردند. در اونجا بخش عمده‌ای به مشکلاتی اختصاص پیدا کرده که انعکاس مشکلات کارگران.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 230,000 تن بالغ شده. آمار جهانی کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون نزدیک به 3,300,000 مورد بوده است که از آن میان مجموعاً بیش از 1,000,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 2,000,000 مورد برآورد می شود. حمید فاطمی از رادیو فردا با ماست تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت کلی کرونا در جهان. آقای فاطمی، تازه ترین تحولات در عرصه بین المللی چیست؟
بله آقای خمسه‌پور، کشورهای اروپایی همچنان در چنگال کرونا گرفتار هستند، اما بیشتر کشورهای اروپایی به سوی کاهش محدودیت‌ها حرکت می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد موارد ابتلا در اروپا در مجموع کاهش داشته به دلیل رعایت قرنطینه‌ها و فاصله هوشمند. اما سازمان بهداشت جهانی در این حال گفته که به دقت تحولات رو رصد می‌کنه، زیرا در ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا هنوز موارد ابتلا خیلی زیاد هست و در تعدادی از کشورهای اروپایی مثل بلاروس، اوکراین و روسیه آمار ابتلا افزایشی بوده. بنابراین باید همچنان محتاط باقی موند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، از 44 کشور منطقه اروپایی این سازمان 21 کشور کاهش محدودیت‌ها را شروع کردند و 11 کشور هم در روزهای آینده شروع می‌کنند. و ما در آمریکا کرونا باعث بیکاری 30,000,000 نفر شده. وزارت کار آمریکا گزارش داده که 3,840,000 نفر دیگه در هفته گذشته برای دریافت کمک بیکاری از دولت ثبت نام کردند. آمارهای دولتی آمریکا نرخ بیکاری در 4 ماه اول سال میلادی جاری رو 4.8% اعلام کردند که رقم بالایی است برای آمریکا. آمریکا الان با بیش از 1,000,000 مبتلا و 61,000 فوت با فاصله زیاد در رده اول جهان قرار گرفته. البته با توجه داشت که آمار کشورهای مثل چین، روسیه و ایران از نظر سازمانهای جهانی آمار قابل اعتمادی نیست. اگر آمار این کشورها شفاف و دقیق بود، معلوم نبود که این رده‌بندی به چه صورت باشه.
همواره گمانه‌زنی‌ها و شایعات وجود داشته در مورد ویروس کرونا جدید و حتی برخی از این گمانه‌زنی‌ها ازشون به عنوان فرضیه‌های توطئه یا تئوری‌های توطئه یاد می‌شد. اکنون جامعه اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده ویروس کرونا جدید ساخته دست انسان نیست. چه جزئیاتی در این باره اعلام شده؟
بله، دفتر مدیر امنیت ملی آمریکا، نهادی که همه دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا زیر نظر اون هستند، روز پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد. معمولا دفتر امنیت ملی آمریکا بیانیه منتشر نمی‌کنه، موضع‌گیری نمی‌کنه. بیانیه غیر معمولی هست و اعلام کرد که جامعه اطلاعاتی آمریکا همه هم نظر هستند و به این نتیجه رسیدن که ویروس کووید 19 ساخته دست انسان نیست و با دستکاری‌های ژنتیکی به وجود نیامده. بیانیه اداری امنیت ملی آمریکا اضافه میکنه که تحقیقات ادامه داره تا معلوم بشه که این بیماری بر اثر تماس با حیوانات آلوده پدیدار شده یا نتیجه حادثه‌ای در آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان چین بوده که باعث شده این ویروس تصادفاً از اونجا به خارج منتقل شده باشه.
اتحادیه اروپا در همین حال از حملات سایبری در ارتباط با کرونا به ساختارهای زیربنایی این اتحادیه اطلاع داده. چه جزئیاتی در این مورد بازگو شده؟
جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در این بحبوحه کرونا شماری از ساختارهای انفورماتیک و زیربنایی این اتحادیه به خصوص در زمینه بهداشت هدف حملات و سوء استفاده های سایبری قرار گرفته. او بدون اینکه وارد جزئیات بشه یا از عاملان این حملات نامی ببره، این اقدامات رو محکوم کرد و خواستار توقف فوری اونها شد، چون به گفته اون میتونه جان افراد رو به خطر بندازه. قبلا مقامات کشور چک اعلام کرده بودند که سیستم‌های انفورماتیک چک در چند بیمارستان، در فرودگاه بین‌المللی پراگ و در وزارت بهداری این کشور هدف حملات سایبری قرار گرفته. مقامات چک انگشت اتهام رو به سوی هکرهای روس گرفته بودند.
یک کهنه سرباز سالمند بریتانیایی 99 ساله، خب خیلی کمپین پر سر و صدایی رو راه انداخته بود برای جمع آوری اعانه و پول جهت کمک به پزشکان و پرستاران کوشا در مبارزه با کرونا. به کجا کشید اون فعالیتش؟
بله، برای حسن ختام این رو بگیم که این کهنه سرباز 99 ساله انگلیسی، آقای تام مور، که در جنگ جهانی دوم سرباز بوده، یک کمپین اینترنتی رو انداخته بود و گفته بود که او 100 بار طول حیات منزلش رو طی میکنه و با این چرخهایی که دسته داره و چرخ داره با به کمک اینها راه میره. گفته من 100 بار طول حیات منزلم رو طی میکنم و در مقابل کمکی بکنید برای این پزشکا. و هدفی که در نظر گرفته بوده جمع‌آوری مبلغ 1000 پوند بوده برای کمک، اما مبلغی که با این کمپین تا به حال جمع شده به جای 1000 پوند به رقم باور نکردنی 29 میلیون پوند رسیده. آقای تامور همین روز پنجشنبه 30 آوریل 100مین سال تولدش رو هم جشن گرفت و 125 هزار کارت تبریک تولد هم از سراسر جهان براش رسیده
و 100 دور هم که ایشون زدن تکمیل کردن.
100 دور رو هم رفته. بله، 25 به طول حیات منزلش بود.
سپاسگزاریم. همکارمان حمید فاطمی بود و ما همزمان در مورد دارویی که پیشتر هم نشانه های دلگرم کننده ای به آن می رفت، البته در اروپا نخستین تست اون منفی اعلام شده بود، اکنون نشانه های دلگرم کننده ای گزارش شده در ارتباط با کارکرد این دارو، دارویی به نام رمدسیویر در ایالات متحده. در این خصوص دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خونشناسی و ایمنیولوژی یا ایمنشناسی، به رادیو فردا میگوید
اولین گزارش رو چین روی این درمان دادن، روی تقریبا 270 بیمار بود که میگفتن اثرش چندان خوب نبوده، اما این گزارش جدید رو آمریکایی‌ها دادن، حدود 1060 بیمار رو در مقایسه با بیمارایی که این دارو رو نگرفتن مطالعه کردن و نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها دادن این بوده که استفاده از این دارو باعث شده که دوران بیماری یه چند روزی 4 روز کمتر شه. گزارششو میگه از 15 روز به 11 روز میرسه. البته روی مرگ و میر اثرش خیلی چشمگیر نبوده، چون تو گروهی که درمان شده بودن 8% مرگ و میر بوده. به هر حال این هم یکی از درمانهایی هست که الان روش کار میشه، ولی من اگر اجازه بدید یادآوری بکنم که به علت وخامت این اپیدمی غافلگیر شدن همه کشورها و تلفات بسیار سنگین در تمام کشورها گسترش دارن روی درمان کار میکنن. الان بیشتر از 100 پروتکل درمانی در فرانسه در جریانه. بعضی هاشون نتایج خوبی رو دادن، مثلا داروی ضد آرتریت روماتوئید که جدیداً آسیتان پوبلیک اعلام کرد. این یه دارویی هست که به اسم توسیلی زوماب. این باعث شده که تعداد کسانی که به رانیماسیون میرن یا تنفس مصنوعی میخوان کم شده.
آقای دکتر حشمتی، تا کنون گزارش هایی بوده از کارکرد مثبت برخی داروهای آزمایشی در گام مقدماتی؟ با توجه به فراخوان مسئولان جهانی برای همکاری بین المللی برای دستیابی هرچه سریعتر به دارو و واکسن کووید 19، آیا فکر میکنین این عزم جهانی میتونه دسترسی به این مهم رو زودتر از زمان پیشبینی شده که بین یک سال تا یک سال و نیم برآورد میشه محقق بسازه؟
ببینید، من داشتم اشاره میکردم که خیلی از این درمان ها اثرات موقتی داشتن، اثرات مثبتی داشتن، ولی یادآوری باید کرد که فعلا هیچ جور درمان قاطعی وجود نداره، یعنی نمیشه این ویروس رو ریشه‌کن کرد و به خصوص این گزارش ها وار کننده نباید باعث بشه که مردم بی احتیاطی کنن و فکر کنن که این مسئله تموم شده. اطلاعات ما بر این هست که ما نمیدونیم این ویروس واقعا ادامه پیدا میکنه، هر فصل خواهد آمد، آیا موتاسیون یا تغییرات ژنتیکی پیدا میکنه، خفیف‌تر میشه یا نمیشه، و به این علت اون مسئله به اصطلاح پیشگیری و محافظت از خودشون روش افراد نباید به خاطر این گزارش‌های امیدوارکننده بذارن کنار. اما مسئله واکسن، اون هم هنوز مشخص نیست. الان واکسن هایی که روش کار شده و نتایج فعلیش رو نگاه میکنن، در حال حاضر واقعا نه واکسنی وجود داره و نه درمان قاطعی وجود داره، ولی درمان های مختلفی در پروتکلاش در جریان هستن. بعضی هاشون وخامت رو کم کردن، بعضی هاشون طول بیماری رو کم کردن و کلن با شناخت بیشتری که الان از طرز کار ویروس پیدا میشه، مسلماً از این داروهای مختلف میشه استفاده کرد که وخامت رو کم کرد، مرگومی رو کم کرد. ولی فعلا یادآوری میکنم باز که هیچ جور درمان قاطع و مؤثری وجود نداره.
دکتر فرهاد حشمتی، کارشناس ایمنیولوژی، ایمنشناسی و خونشناسی در فرانسه، پیام های شما را میشنویم.
من الان ساکن شهر گیرنه قبرس شمالی هستم و اینجا یه جزیره هستش که شاید خیلی جا هم به رسمیت نشناسنش، اما در این مدت قرنطینه‌ای که از قبل از عید نوروز ایران شروع شده و تا الان هم ادامه داره و تمامی مراکز کاری و همه جا تعطیل شده و فقط میتونیم تا مارکت محله بریم و داروخونه ها، دولت واقعا خیلی حمایت‌های خیلی خوبی داشتن، به این شکل که زنگ میزنیم شهرداری، بعد از یک یا دو روز برامون پاکت های مواد غذایی رو میارن، اینترنت رایگان برامون شارژ میکنن، فرقی نمیکنه شما ساکن شهروند اینجا باشی یا اینکه مهاجر باشی. همچنین که 1500 لیرا هم که قرار آخر ماه واریز بشه به حساب افرادی که شغلشون رو از دست دادن و بیمه داشتن. و من واقعا خواستم اینو بگم که ای کاش مسئولین محترم ایران با این همه ثروتی که دارن، ای کاش اول به فکر مردم خودشون بودن، یاد میگرفتن واقعا از این انسان دوستی اینا و مردم دوستی این کشورهای کوچولو مثل همینجا.
از وقتی که کرونا شده و مردم بیکار شدن و در خونه نشستن، ماهی 2000 دلار دولت کانادا داره کمک خرج میده به مردم و کسانی که کارشون رو از دست دادن یا کسانی که نمیخوان برن حتی سر کار به خاطر مسائل کرونا، ماهی 2000 دلار دارن دریافت میکنن، به اضافه اینکه حقوق بچه‌ها بالا رفته چون اینجا کودکان حقوق دارن برای خودشون از طرف دولت، بعد حقوق بازنشستگان بالا رفته برای کمک خرجیشون و تمام اینها رو دارن انجام میدن. فقط خواستم به این آقای روحانی بگم واقعا خسته نباشی، 1,000,000 داری میدی در ماه، اونم تازه قرض میدی، اونم کشور ثروتمندی مثل ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیش از 50 تن از مقامات ارشد سابق و کارشناسان ایالات متحده اخیراً در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. امضا کنندگان این نامه خواستند تا زمانی که جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم پایان ندهد، برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف نکند، همه زندانیان آمریکایی را آزاد نکند، نیروهای خود را از دیگر کشورهای خاورمیانه خارج نکند و سرکوب مردم در ایران را متوقف نکند، تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی کاهش نیابد. در این نامه همچنین تصریح شده که رئیس جمهوری اسلامی اخیراً اذعان کرده که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا کووید 19 کمپینی برای برداشته شدن تحریم ها به راه انداخته شده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا در مصاحبه با مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از امضا کنندگان این نامه است، می‌پرسد چرا این نامه در مقطع کنونی نوشته شده است؟ آیا شواهدی وجود داشت که نشان دهد تحریم‌ها ممکن است کاهش یابد؟ مارک دوباویتس:
There's no indication that the Trump administration is going to relieve the pressure, but the regime in Iran led by Foreign Minister Javad Zarif.
هیچ نشانه ای مبنی بر این وجود نداره که دولت دونالد ترامپ به دنبال کاهش فشار تحریم علیه ایران باشه. اما رژیم ایران به رهبری محمد جواد ظریف وزیر خارجه یک کارزار تبلیغاتی در سرتاسر جهان به راه انداخته تا با فشار بر آمریکا تحریم‌ها رو به دلیل بحران شیوع بیماری کووید 19 در ایران از بین برداره. این نامه که توسط بیش از 50 فعال سیاسی پیشین در حوزه ایران منتشر شده، تنها تأکید می‌کنه که در حال حاضر زمان کاهش فشارها بر ایران نیست و این رژیم ده‌ها میلیارد دلار در اختیار داره که با اون میتونه در همه‌گیری کرونا از مردم خودش حمایت‌های اقتصادی و پزشکی بکنه.
آمریکا همیشه اعلام کرده که آماده ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران به دنبال شیوع بیماری کووید 19 است. دونالد ترامپ پیشتر گفته که مخالفتی با ارسال تجهیزات پزشکی به ایران نداره. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که کشورش در صف اول کشورهایی قرار داره که خواهان کمک به ایران هستند. چطور امکان داره که با وجود تحریم‌ها این کمک‌ها صورت بگیره؟
Well, U.S. sanctions have always exempted humanitarian trade with Iran and
تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران هیچ وقت مبادلات بشردوستانه را هدف قرار نداده و این مبادلات از طریق اروپا، چین و سایر کشورها در سرتاسر جهان ادامه داره. همونطور که مقام‌های رسمی ایران هم اعتراف کردند، هیچ مشکلی برای دستیابی به غذا و فرآورده‌های دارویی و بهداشتی که میلیاردها دلار ارزش داره و همچنین بقیه محصول‌های بشردوستانه نداشته. در حالی که کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستاده میشه، همزمان باید بر رژیمی که به تنهایی میلیاردها دلار رو به جای حمایت از مردم خودش صرف حمایت مالی از تروریسم، حمایت از رژیم بشار اسد و راه اندازی برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه اتمی می‌کنه، فشار وارد کرد.
دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خودش میگه تحریم‌های گسترده اقتصادی ایالات متحده علیه ایران بر توانایی دولت این کشور در پاسخ‌دهی مناسب به پیامدهای بیماری کووید 19 تأثیر منفی داشته و از ایالات متحده خواسته با اقدامات فوری منابع اساسی بشردوستانه را در طول این همه‌گیری از مجازات تحریم‌ها معاف کنه. دیدگاه شما درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر چیست؟
Well, it's clear that it was a deeply flawed report based just on anecdotal evidence. If you look at the actual trade data, you see.
کاملا مشخصه که گزارش دیدبان حقوق بشر یک گزارش کاملا دروغینه که بر پایه شواهد نادرست تهیه شده. اگر شما به مبادلات انجام شده توسط ایران نگاه کنید، متوجه میشید که ارسال کالاهای بشر دوستانه به ایران به هیچ وجه از اروپا و آسیا کاهش پیدا نکرده. این در حالیه که حتی رئیس بانک مرکزی ایران هم چند هفته گذشته در سخنانی که رادیو فردا اون رو گزارش کرد، اعلام کرد که ایران طی یک سال گذشته به بالغ بر 15 میلیارد دلار برای دریافت اقلام ضروری و بشردوستانه دسترسی داشته. مقام‌های درمانی و دیگران هم اعلام کردند که ایران هیچ مشکلی برای دسترسی به دستگاه‌های تنفسی، کالاهای محافظت شخصی، ماسک و داروهایی که برای درمان در این بحران لازمه نداره. این گزارش حاصل کمپین ضد اطلاعاتی هست که توسط جمهوری اسلامی اجرا و توسط نهادها و دیگرانی در خارج از ایران حمایت میشه.
یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که این روزها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران وجود داره، نرسیدن این کالاها به دست مردم ایرانه. ایالات متحده از طریق چه راهکاری اطمینان حاصل می‌کنه که این کمک‌ها به دست مردم ایران برسه؟
Well, that's exactly right, and that's exactly the concern that the US government has that in the past
این دقیقاً همون نگرانیه که دولت ایالات متحده هم داره. در گذشته کمک‌های بشردوستانه به جای رسیدن به دست مردم به دست مقام‌های رژیم رسیده و اونها کمک‌های بشردوستانه و کالاها رو دزدیدند و در بازار سیاه به قیمت بالا به فروش رسوندند. و به همین دلیله که دولت آمریکا از ارسال پول به ایران پرهیز می‌کنه. آمریکا میدونه که رژیم ایران این پول رو صرف مردم خودش نمیکنه، بلکه صرف ملاها و فعالیت‌های مخرب خودش میکنه. دقیقاً به همین دلیله که ایالات متحده با درخواست ایران برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول مخالفت کرده، چرا که ارسال هر گونه سرمایه‌ای به ایران تنها به نفع رژیمه و به مردم ایران نمیرسه. کمک‌های بشردوستانه باید از طریق سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی قابل احترام و با عملکرد شفاف به ایران ارسال بشه تا این اطمینان حاصل بشه که پول با دور زدن حکومت مستقیم به دست مردم ایران که واقعاً بهش نیاز دارن میرسه.
یکی از اهداف اصلی تحریم‌های ایالات متحده پایان دادن به حضور نیروهای سپاه در منطقه خاورمیانه است. آیا تغییراتی مشهود درباره کاهش فعالیت‌های سپاه در منطقه دیده میشه؟
There's certainly a lot of evidence that the IRGC and their proxies in Lebanon and
قطعاً شواهدی وجود داره که نشون میده فعالیت‌های نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش در لبنان، یمن، عراق و سوریه با بحران جدی بودجه روبرو هستند و توانایی دستیابی به پول‌هایی که می‌خوان وجود نداره. چرا که رژیم ایران دیگه صدها میلیارد دلار پولی رو که در نتیجه توافق هسته‌ای به دست آورده بود در دسترس خودش نداره. سپاه پاسداران در شرایط دردناک مالی قرار داره، در حالی که امکان پرداخت پول به نیروهای تحت حمایتش رو نداره. به طور آشکار بودجه‌های محدود اونها رو با مشکل اجرای فعالیت‌های مخرب خودشون در منطقه مواجه کردند. اگر فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیشتر بشه، رژیم ایران خودش رو در شرایط بسیار بد مالی به مراتب بدتر نسبت به اون چه در حال حاضر درش قرار داره خواهد دید.
مارک دوباویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، با پروانه وحید منش از رادیو فردا گفتگو میکرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران در بیانیه‌هایی به مناسبت روز بین‌المللی کارگر اول ماه می با اشاره به مشکلات و گرفتاری‌های جمعیت بزرگ و میلیونی کارگران و مزدبگیران ایران درخواستهایی را مطرح کردند. روزبه بلهری که تحولات کارگری در ایران رو پیگیری میکنه در این باره میگوید:
خب همونطور که اشاره کردی، تشکل‌های کارگری و صنفی بیانیه‌هایی رو بر مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه منتشر کردن. در اونجا بخش عمده‌ای به مشکلاتی اختصاص پیدا کرده که انعکاس مشکلات کارگران که الان کارگران درگیرش هستند. یکی از مهمترین مشکلات بحث دستمزد هست. خب در چندین روز پیش شورای عالی کار، یعنی نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، توافق کردند و در غیاب که نمایندگان یا اعضای کارگری شورای عالی کار وجود داشت، حداقل دستمزد 1,835,000 تومانی رو تعیین کردن که با احتساب یک سری مزایا برای کارگر مجرد 2,605,000 تومان هست، برای کارگر متأهل 2,900,000 تومان. خب این وضعیت باعث شد که اعتراض خیلی گسترده‌ای صورت بگیره، نه تنها از طرف تشکل‌ها، فعالان مستقل کارگری و صنفی، بلکه حتی از طرف تشکل‌هایی که مورد حمایت یا مورد پذیرش جمهوری اسلامی هستند. چون کمیته مزد شورای عالی کار در سال گذشته اعلام کرده بود که معیشت یا هزینه معیشت، هزینه زندگی یک خانوار کارگری در سال گذشته نزدیک به 5,000,000 تومان هست، 4,960,000 تومان، و خب این دستمزدی که تعیین شد حتی با احتساب مزایای نصف اون هم نمیشه. این مهمترین موضوع بود که همه بهش اشاره کردن که میگن سفره کارگران و خانواده های اونا داره کوچکتر و کوچکتر میشه، خالیتر میشه. بحث دیگه بیکاری هست یا اخراج سازی هایی که بهش به شدت اعتراض شده، به خاطر اینکه به خصوص بعد از همین شیوع ویروس کرونا اخبار خیلی زیادی در مورد بیکاری و یا اخراج کارگران منتشر شد. تازه کارگرانی که تحت یا مشمول قانون کار هستند، نه فقط کارگرانی که همه کارگران. و دیگه مسائلی که وجود داره، بحث کودکان کار هست، برخوردهای امنیتی قضایی هست که با فعالان کارگری و صنفی داره صورت میگیره. اینها از نمونه یا خصوصی سازی شرکت ها، این از جمله مشکلاتی بود که بهش پرداخته شده.
شیوع ویروس کرونا میدونیم که تاثیرات زیادی بر اشتغال کارگران ایران گذاشته. اگه بخوایم مشخص این تاثیرات رو بشماریم، چه بوده، چه عرصه‌هایی بوده؟
خب اخبار خبرگزاری ها خب معمولا آمار رسمی ارائه میدن. حاکی از این هست که صدها هزار نفر حداقل در ماهای گذشته بیکار شدند. به طور مثال یکی از مقامات وزارت کار در گفتگو با خبرگزاری مهر دیروز اعلام کرد که بیش از 750 هزار نفر ثبت نام کردن برای دریافت بیمه بیکاری. این رو هم اشاره بکنم که این 750 هزار نفر مشمولان قانون کار هستند، کسانی هستند که قبلا بیمه بودند یا به هر حال از مزایای قانون کار استفاده میکنن. ما کارگران بسیاری رو داریم که به طور مثال کارگران کارگاه های زیر پله ای یا زیر 10 نفر که اونا مشمول قانون کار نیستن و اونا وضعیتشون مشخص نیست. و خب روزنامه شرق هم حتی نوشته فقط در 10 روز 100,000 تن فقط در 3 استان بیکار شدن.
روز به فرصت زیادی نداریم، مهمترین خواست ها و مطالبات تشکل های کارگری و صنفی ایران چه هستن؟
یکی افزایش دستمزد متناسب با وضعیت زندگی فعلی که اشاره کردم، مخارج و درآمد رو. یکی دیگه بحث بیمه بیکاری هست برای تمام کسانی که بیکار شدن. خب به هر حال همونطور که اشاره کردم 100,000 نفر بیکار شدن. توقف خصوصی سازی، توقف برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری و صنفی و کارگران. خب طی همین سال گذشته، به طور مثال روز جهانی کارگر سال گذشته، 10 نفر بازداشت شدن، براشون احکام شلاق و زندان صادر شد. و بعد بحث تامین یا در حقیقت مستمری مناسب برای بازنشستگان هست و مستمری بگیران هست. اینها از جمله خواسته هایی هست که تشکل های کارگری ابراز کردند.
روزبه بلهری از رادیو فردا بود و مشکلات فزاینده کارگران ایران همزمان با روز بین المللی کارگر.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عفو بین الملل با ابراز نگرانی در مورد وضعیت زندانیان در زندان شیبان استان خوزستان آنها را نیازمند به مراقبت‌های پزشکی دانسته است. عفو بین الملل در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده نوشته است این زندانیان در جریان سرکوب اعتراضات ماه گذشته 12 فروردین به شیوع ویروس کرونا در زندان توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و مصدوم شدند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، درباره بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
این بیانیه در مورد وضعیت بسیار نگران کننده و دردناک زندانیان عرب اهوازی در زندان شیبان اهواز که در جریان سرکوب اعتراضات روز 12 فروردین به شدت از سوی نیروهای امنیتی و ماموران زندان مورد ضرب و شتم و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتن و اکثر اونها امروز مجروح هستند و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم بودند. علاوه بر این، در این نامه به رئیس قوه قضاییه به ناپدید سازی دست کم 3 زندانی به نامهای حسین سیلاوی، علی خستجی و ناصر خفاجه اشاره شده که از روز اعتراضات از 12 فروردین به یک مکان نامعلوم منتقل شدند و خانواده هاشون هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت محل نگهداری اونها ندارن. دست کم 7 زندانی هم در حال حاضر در زندان شیبان در اعتصاب قضا به سر میبرند در اعتراض به شکنجه هایی که متحمل شدند و همینطور قطع ارتباط مداومشون با خانواده ها و این افرادی که در اعتصاب قضا هستند در یک سلول تنگ انفرادی کنار هم نگهداری میشن که وضعیت بسیار غیر انسانی و بی‌رحمانه‌ایه.
خانم بحرینی، در شورش هایی که اخیراً در زندان ها صورت گرفت، حدود 10 زندان گزارش شد که این شورش ها درش جریان داشت، از جمله در تبریز، در خرم‌آباد، در سقز. چگونه است که سازمان عفو بین الملل به وضعیت زندانیان در اون زندان ها نپرداخته؟ گزارشی خواهد داشت کامل‌تر که کل زندان ها رو در بر بگیره؟
این بیانیه یا اقدام فوری که ما تهیه کردیم بر اساس اطلاعات بسیاری بود که تونستیم در مورد شرایط زندانیان شکنجه شده در زندان شیبان اهواز به دست بیاریم و قطعا اگر بتونیم اطلاعاتمون رو در مورد شرایط زندانیان در زندانهای دیگر هم تکمیل بکنیم نسبت به اون واکنش نشون خواهیم داد. متاسفانه در زندان شیبان بسیاری از زندانیان از ناحیه سر و سینه دچار آسیب شدند. یک زندانی به نام عبدالرضا عبیداوی به دلیل اصابت گلوله ساچمه بینایش رو در یک چشم گفته میشه از دست داده و تعداد زیادی از زندانیان که اسم برخیشون در اقدام فوری اومده دچار جراحت‌های عفونی شدند. مجموعه این شرایط نگران کننده باعث شد که عفو بین‌الملل این نامه به رئیس قوه قضاییه رو تهیه بکنه و همینطور از فعالان عفو بین‌الملل در گوشه و کنار جهان بخواد که به مقامات ایرانی نامه بنویسن و خواهان رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان در زندان شیبان اهواز بشن.
چه درخواست هایی سازمان عفو بین‌الملل داره در این خصوص؟
در خصوص وضعیت زندان شیبان عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که اولا تمام زندانیان عقیدتی در این زندان از جمله فعالان حقوق بشر محمد علی عموری، جابر البشوکه و مختار البشوکه را آزاد بکنند. تمام زندانیان از جمله اونهایی که اسمشون در این اقدام فوری اومده، 13 نفر اسمشون اومده، باید از مراقبت‌های پزشکی و همینطور تماس منظم با خانواده‌ها و وکلاشون برخوردار بشن و قطع ملاقات در زندان شیبان که از 12 فروردین به حال تعلیق در اومده باید متوقف بشه. علاوه بر این تحقیقات مستقلی در مورد اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان هم در جریان اعتراضات 12 فروردین و هم بعد از اون باید انجام بشه و مقامات بعد اطمینان حاصل بکنن که زندانیان از شکنجه و سایر رفتارها مصون بمانند. به طور کلی تر در مورد شرایط دیگر زندانها و موج اعدامهای انتقام جویانه به ویژه در زندانهای سنندج و سقز در این مدت مشاهدش بودیم، عفو بین‌الملل تلاش بسیاری برای جلوگیری از اعدام دست کم یکی از این زندانیان شایان سعیدپور کرد که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشت و متاسفانه علیرغم اعتراضات گسترده بین‌المللی و تلاش‌های حقوق بشری برای توقف اجرای حکم، مقامات این محکوم نوجوان رو اعدام کردن و یه بار دیگه بی‌اعتنایی خودشون به اصول اولیه دادرسی حاکم بر عدالت اطفال و نوجوانان رو زیر پا گذاشتن.
رها بحرینی بود از سازمان عفو بین‌الملل در لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به دنبال تعلیق جدو اینک امکان سرایت این تعلیق به رشته‌های ورزشی دیگر ایران نیز گزارش می‌شود. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
در پی تعلیق فدراسیون جودو، کل ورزش ایران به خاطر عدم رویارویی با اسرائیل با خطر تعلیق روبروست. رئیس فدراسیون جودو ایران در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن اعلام این مطلب میگوید از دادگاه بین المللی حکمیت ورزش کس خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. ماجرا از آنجا آغاز شده که سال گذشته در جریان مسابقات جودوی قهرمانی جهان در ژاپن، سعید مولایی جودوکای ایران مقابل حریف اسرائیلی قرار گرفت، ولی به دستور مسئولان ورزش ایران از رویارویی با حریف اسرائیلی سر باز زد و سپس به آلمان مهاجرت کرد. مولایی پس از آن در رسانه‌های خارج از کشور از جمله رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا اعلام کرد او را تحت فشار گذاشتند تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود.
از تهران، از رئیس فدراسیون جودو، از کمیته ملی المپیک و از وزارت ورزش به من زنگ زدن که من نباید مسابقه بدم. و حالا بعد از اون برادر من زنگ زد به من، گفتش که به من زنگ زدن به سعید بگو مسابقه نده و حتما این مسابقه رو طوری تداوی ببین که فدراسیون جهانی هم نفهمه.
که فدراسیون جهانی هم فهمید و در نتیجه محرومیت فدراسیون جودو ایران را به دنبال داشت. حالا فدراسیون جودو ایران به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش در سوئیس شکایت کرده، ولی آنگونه که آرش میرسمایلی رئیس فدراسیون جودو به روزنامه شرق میگوید، اکنون دیگر بحث تعلیق فدراسیون جودو ایران مطرح نیست، بلکه خطر تعلیق در کمین کل ورزش ایران است. دادگاه قرار بود 20 فروردین ماه در سوئیس تشکیل شود، ولی مسئله شیوع کرونا 5 ماه آن را به تأخیر انداخته و به شهریور ماه موکول کرده است. در فرانسه پس از آنکه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که 10 هفته از برگزاری آن باقی مانده به خاطر ویروس کرونا لغو شد، تیم پاریس سن ژرمن احتمالاً به عنوان قهرمان فصل معرفی خواهد شد. روزنامه معتبر ورزشی اکیپ چاپ پاریس می‌نویسد برای انتخاب قهرمان به جدول رده‌بندی مراجعه خواهد شد و بر این اساس پاریس سن ژرمن با اختلاف 12 امتیاز نسبت به تیم مارسی که دوم است در صدر قرار دارد و میتواند قهرمان باشد. و در ایتالیا یک دونده قدیمی این کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. فرانسیسکو پرونه که در دهه‌های 50 و 60 میلادی عنوان قهرمانی 2500 متر ایتالیا را در اختیار داشت، در سن 89 سالگی گرفتار ویروس کرونا شد و جان باخت. این دونده در بازی‌های المپیک روم عضو تیم ملی دو میدانی ایتالیا بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها پیوسته همراه شماست.